جان خود در جون نهاده. بیا ای طایر در خون فتاده، بیا ای جان خود در جون نهاده، به یاد مادران داغ دیده، به یاد پیر مردان خمیده، به یاد آهوان خود رمیده، به یاد بچه های خود ندیده.
مدافعان حرم عنوان اثر اشتوک آقای مهدی فهمینین سسینن. Ayrılık həməşe niskillə yanaşıdı. İnsanlar ayrılıqdan alışıb, odlu sözlər, şeir və hünərlər yaradıblar. Rəhmətlik Rəcəb İbrahimi ki, Fərhad təxəllüsü ilə şöhrət tapıblar, onların biridirlər. O, böyük şair 1314-cü ildə Yurtçı mahalının Körabazlı kəndində dünyaya göz açıb, boya boşa çatdı. 15 yaşında Tehran'a köçüb, orada ədəbi məhfillərə yol tapdı. Sadə, ürəyə yatan və dərdlə dolu olan əsərlər rəhmətlik İbrahiminin şeirlərinin əsli xüsusiyyətləridir. O böyük insan nəhayətdə 1397-ci ildə dünyasında dəyişdi.
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık.
Ayrılıq əsərini eşitdik, dostlar. Bu əsərin şairi rəhmətlik Ustad Rəcəb İbrahimi, ahəngsazı dünyalıq şöhrəti olan rəhmətlik Ustad Əliyə Səlimi və oxuyanı da ağayı Yunus Burumən dedi. Beləliklə, bu görüşlə burada başa çatıq. Hamız Allaha tapşırıq.
Hörmətli və gürəmi eşidənlərimiz, Musiqiyə Qalib Dərdəbi radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədən də razı olmuş olasınız. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
وزارت اطلاعات 71 نفر از اخلالگران کلان ارضی در قالب 23 گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته دستگیر شدند.
موفقیت متخصصان کشور در دستیابی به دانش فنی تولید کیک زرد با روشی جدید.
هشدار وزیر خارجه کشورمان درباره تحولات سودان.
بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ انگلستان برای تاجگذاری چارلز سوم.
و کاخ سفید رؤسای چند شرکت بزرگ فناوری از جمله گوگل و مایکروسافت را فرا خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر حضور شما همیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می رسانیم.
وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد 71 نفر از اغلالگران کلان ارضی را در قالب 23 گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته دستگیر کرده. بنابراین اطلاعیه 14 گروه اغلالگر ارضی متشکل از افراد و صرافان غیر مجاز که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز می کردند شناسایی و 23 نفر دستگیر شدند. 6 شبکه موسوم به معاملات فردایی و فعالان غیر مجاز ارضی نیز شناسایی و 31 نفر از عناصر اصلی آنها که مبادرت و انجام معاملات غیرقانونی، قیمتگذاری جعلی و قاچاق حرفه‌ای ارز می‌کردند دستگیر شدند. همچنین متهمان اصلی یک شبکه بزرگ ارز دیجیتال که به خرید و فروش غیرقانونی ارز باندهای قمار مشغول بودند بازداشت شدند. شبکه دیگر متشکل از دلالان ارزی بودند که با سوء استفاده از بخشنامه بانک مرکزی برای توزیع ارز مسافرتی و سهمیه‌ای با شناسایی متقاضیان ارزهای تخصیصی را پس از جمع‌آوری به خارج از کشور منتقل می‌کردند. این افراد نیز با حکم قضایی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
دستورالعمل وام مسکن فرزند سوم ابلاغ شد. این تحصیلات قرض‌الحسنه 200 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر 20 ساله و برای خانواده‌هایی است که فاقد مسکن هستند و از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم شدند. متقاضیان دریافت این وام می توانند بر اساس نیاز خود یکی از وام‌های ودیعه، ساخت یا خرید مسکن را به این منظور انتخاب کنند. بانک مرکزی دستورالعمل مربوط را برای اجرا به بانک‌های صادرات، پست بانک، ملت، تجارت و مسکن ابلاغ کرده است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به تشییع شهید غیرت حمیدرضا الداغی در سبزوار گفت این غیرت ستودنی است و نشانش حضور بیش از 100 هزار نفر در تشییع این شهید و همچنین حضور کاروانهای مردمی بر مزار این غیرتمند دینی است. آیت الله سید احمد خاتمی تاکید کرد به عنوان طلب عمومی عرض می کنم همانطور که در عرصه عفو و رحمت اسلامی با تدبیر مسئولان قضایی و تأیید رهبر انقلاب 90 هزار نفر آزاد شد، مردم از قوه قضاییه در این موضوع انتظار دارند.
انتظار از قوه قضاییه اینه که در عرصه مقابله با این جانیان قاطعیت اسلامی رو طبق موازین اسلامی نشون بدن تا دیگر جانیان جرأت این جنایت رو نداشته باشن و ببینن تیخ این نظام قاطعانه جنایتکاران آدم کش را هدف قرار داده است. اگر جانیان احساس ناامنی کنند، آدم کش ها احساس ناامنی کنند، دست به این جنایات نزده و نخواهند زد. مردم انتظار قاطعیت انقلابی دارند.
پانزده اردیبهشت سال روز عملیات غرورآفرین بازیدراز در شهرستان سرپل ذهاب است. در دومین روز از گرامی داشت عملیات بازیدراز، کاروانهای راهیان نور به ارتفاعات این منطقه در سرپل ذهاب صعود کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت قدرت دفاعی ایران اسلامی بی سابقه در حال رشد است.
امروز از همه جای ایران به خانقاه عارفان آمدند. داستان ارتفاعات بازیدراز به سال 1360 برمی گردد، آنجایی که این ارتفاعات مهم به دست بعثی‌های عراق افتاده بود.
سردار بزرگ غلامعلی پیشتر که طراح این عملیات بازیدراز بود، در سه مرحله سال 60 عملیات بازیدراز را طراحی کردند.
اینجا قله 1100 گچی است، 40 سال پیش.
اما با رشادت سربازان سپاه اسلام در سپاه و ارتش، بازیدراز پس گرفته شد.
بینندگان عزیز، در ارتفاعات بازیدراز هستیم.
بیزده جمشو شهدن یولون دامه بیره. او زمان چه بردا جان بیرمشتی صفحه های همشته زلان یه دامه بیره جو انشالله.
سختی های شهده ما نمیتونیم جبران کنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامی داشت سالروز عملیات غرورآفرین بازیدراز گفت
ارتفاعی که شما امروز بر آن ایستاده ای، بر استخوان‌های بر زمین افتاده شهیدان این سرزمین بناش نهاده شده است. این ارتفاع نقطه کلیدی پیروزی ما در غرب برای درهم شکستن جنود شیطان بود تا آمده بودند سرزمین ایران عزیز ما را تحت سیطره خود بگیرند.
و امروز ارتفاعات بازی دراز در ادبیات دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای دارد.
واسه ما اومدن دیگه سختی چند برابر این اونا تحمل کردن.
به خاطر ایران اومدیم، سرزمینمون.
همزمان با صعود 35,000 نفر به ارتفاعات بازی دراز، اردوی راهیان نور سال 1402 نیز رسما آغاز شد. اشکان باجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، سرپل ذهاب.
موفقیت متخصصان کشور در دستیابی به دانش فنی تولید کیک زرد با روشی جدید. دستاوردی که افزایش 50% تولید سالانه کیک زرد را به دنبال دارد و میتواند در تأمین ذخایر مورد نیاز برای تولید برق هسته‌ای در کشور مؤثر باشد.
بهره برداری از کارخانه تولید کیک زرد در مجتمع شهید سلیمانی ساغنده اردکان. این واحد تولیدی قادر است سالانه با فراوری بالغ بر 220 هزار تن مواد معدنی با عیار 150 پی پی ام حدود 20 هزار تن کیک زرد تولید کند. احمدی معاون سازمان انرژی اتمی کشور است.
روشی که امروز استفاده شده برای تولید کیک زرد روش هیپلیچینگ هستش. روش هم به این صورت هستش که برای عناصر کم عیار که از نظر صرفه‌جویی نمی‌صرفه که اینا رو هم بکنیم به کارخونه فراوری در محل و در محل خود معدن این کار رو انجام میدیم و معمولا با اسید شویی و فروشویی اسید مواد معدنی و مواد اورانیومی و مواد و سایر مواد ارزشمند رو از کانی لیچ میکنیم و وارد کارخونه فراوری میکنیم.
بهره‌گیری از این روش تولید کیک زرد که برای نخستین بار در کشور انجام میشود هم میزان سرمایه گذاری و انرژی کمتری برای تولید نیاز دارد و هم قیمت تمام شده محصول نهایی 40% کمتر از سایر روشهای فراوری است. آنگونه که اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور میگوید
با این اقدام تولید کیک زرد ما 50% افزایش پیدا کرده ظرفیت سالانه و این امریه که قابل تکراره. طراحی، ساخت، تکنولوژی، فراوری، کل اقلامی که اینجا به کار گرفته شده همه طراحی و ساخت داخله و اینها را انشالله گسترش خواهیم داد تو سایر معادن.
این اتفاق خوب نوید بخش حرکت پرشتاب به سمت تأمین سوخت مورد نیاز راه اندازی نیروگاه های هسته‌ای در کشورمان است.
بهره برداری از این واحد تولیدی که به همت متخصصان داخلی کشور انجام شده است نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری هسته‌ای کشور خواهد داشت. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع شهید سلیمانی ساغند اردکان، استان یزد.
15 اردیبهشت آخرین روز از هفته سلامت با عنوان پزشک خانواده و سبک زندگی سالم نامیده شده. به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 13% جمعیت ایران تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارد.
خودم، همسرم، بچه‌ام، هر مریضی که میشه میریم پیش پزشک خانواده.
پزشکی خانواده یعنی هر یک از شهروندان فارغ از اینکه در کجا زندگی میکنن، شهر باشه یا روستا، سطح اقتصادی و موقعیت اقتصادیشون چی باشه، بتونن دسترسی داشته باشن به خدمات سلامت و یک تیمی مسئولیت سلامت خودشون، خانوادهشون و ارتقای سلامتشون رو در اجتماع به عهده بگیره.
کار ما رو آسون میکنه. پزشک از وضع عمومی من خبر داره.
میشناسن بیمارو، هر وقت دیگه بری پیششون پرونده تشکیل میدن.
اگر به طور درست اجرا بشه خیلی عالیه، چون تمام کشورهای پیشرفته به این سبک هست.
طرح پزشکی خانواده در 3 استان فارس، مازندران و آذربایجان شرقی اجرا شده است. علیپور معاون بهداشت و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
یک تیم سلامت هست که شامل پزشک، مراقب سلامت هست، عواملی رو که باعث میشه افراد بیمار میشن، اهم از عوامل خطری که فردی هست یا اجتماعی هست، بتونن اونها رو تقلیل بدن و از مردم محافظت کنن.
جلوگیری از تداخلات دارویی، کاهش هزینه‌های درمان، آشنایی پزشک با تاریخ و احوال بیمار، شمرد از مهمترین مزیت طرح پزشکی خانواده است. رضایی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:
هدف اصلی برنامه پزشکی خانواده ارتقای سواد سلامت جامعه است و در اون راستا بحث اصلاح سبک زندگی مردم هست در جهت کنترل عوامل خطر مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر، به خصوص چون الان بیماری‌های غیرواگیر در رأس علل بیماری‌ها و مرگ و میر ما هستند.
فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان:
70% جمعیت ما اضافه وزن دارن با فشاری خون، مثل دیابت، مثل چربی. هر میزان از وزن کم بکنین به همون میزان به شکل مستقیم روی سه تا عامل خطر تاثیر داره. اگه سه تا عامل خطر ما کم بشه چه اتفاقی میفته؟ واسکتی مغزی کم میشه، سکته قلبی کم میشه، دیالیزی کم میشه و خیلی چیزای دیگه.
جایگاه طب سنتی ایرانی در پزشکی خانواده: علیپور معاون بهداشت و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
بحث حفظ و صحه، یعنی اصول سلامتی که در مثل مسائل خوابشون و مسائل دیگه‌ای که در بحث‌های پزشکی سنتی مطرح هست، به شکل دیگه در برنامه‌های ما هست.
رضایی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:
در خصوص اصلاح سبک زندگی مردم، ما در قالب پزشکی خانواده میتونیم خدمتشون باشیم. متخصصین طب ایرانی هستند.
زیرساخت‌ها و بودجه این طرح: بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان:
46 هزار میلیارد تومان برای این کار دیده شده. ما زیرساخت‌هاش رو تقریبا در سال گذشته تا حدود 2000 خانه بهداشت انجام دادیم.
در حال حاضر 15 هزار پزشک خانواده در کشور وجود دارد، در حالی که ما 21 هزار پزشک نیاز داریم. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی اعلام کرد که همه‌گیری بیماری کووید ناشی از کرونا ویروس از این پس دیگر یک وضع اضطراری برای بهداشت عمومی جهانی نیست. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت کمیته اضطرار برای 15مین بار تشکیل جلسه داد و به من توصیه کرد که به وضع اضطراری بهداشت عمومی که نگرانی بین المللی است پایان دهم و من این توصیه را پذیرفتم. این سازمان در ژانویه 2020 شیوع ویروس کرونا را یک وضع اضطراری بهداشت عمومی و نگرانی بین المللی اعلام کرد. بنابر آمارهای رسمی از ابتدای همه‌گیری کرونا تا کنون، مجموع مبتلایان به این بیماری در جهان به بیش از 680 میلیون نفر رسیده و مرگ بیش از 6 میلیون و 800 هزار بیمار نیز تأیید شده است.
نیروهای واکنش سریع سودان از موافقت با تمدید 72 ساعتی آتش‌بس با نیروهای ارتش این کشور خبر دادند. پیش از این منابع خبری از پرواز گسترده جنگنده‌ها بر فراز خارتوم، پایتخت سودان، و تشدید درگیری‌ها میان نیروهای ارتش و واکنش سریع در منطقه نیل شرقی خبر داده بودند. رئیس امور آوارگان سازمان ملل اعلام کرد اوضاع در سودان رو به وخامت است و مردم تلاش می‌کنند به هر مرزی که نزدیکشان است فرار کنند. وزیر خارجه کشورمان با ابراز نگرانی درباره اوضاع سودان گفت اگر تدبیر مناسبی نشود، دامنه بحران علاوه بر تهدید قلمرو سرزمینی به منطقه نیز سرایت می‌کند. آقای امیر عبداللهیان در صفحه توییتر خود با اشاره به برخی دخالت‌های خارجی در تحولات جاری سودان تاکید کرد گفتگو و تفاهم داخلی مناسب‌ترین گزینه برای عبور از این بحران است. درگیری‌ها بین ارتش این کشور و نیروهای واکنش سریع تاکنون به کشته شدن حدود 700 نفر و زخمی شدن هزاران نفر منجر شده است.
اخراج 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان از خاک ایران: وزارت امور خارجه کشورمان 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان در تهران و تبریز را عنصر نامطلوب شناخت و آنها را اخراج کرد. جمهوری آذربایجان اواسط فروردین امسال فعالیت 4 دیپلمات ایرانی را به دلیل آنچه فعالیت‌های مغایر با مأموریت دیپلماتیک توصیف شده عنصر نامطلوب معرفی کرد و از آنها خواست خاک آذربایجان را ترک کنند.
به گفته مدیر صنعتی اتحادیه اروپا، شرکت‌های شاخص در حوزه فناوری اطلاعات و سکوهای مجازی طبق قانون خدمات دیجیتال ملزم به مدیریت تهدیدات، اشتراک‌گذاری اطلاعات با مقامات و ناظران اتحادیه اروپا شدند. رعایت نکردن این قوانین برای مدیران سکوهای خارجی جریمه مالی در بر دارد.
تلاش اتحادیه اروپا برای سر و سامان دادن به هر آنچه که در دنیای وب در دسترس کاربران است، از حفظ داده ها و حفاظت از حریم شخصی کاربران تا ایجاد مسئولیت برای صاحبان سکوها و پاسخگو کردن مدیرانشان در برابر تخلفات احتمالی و از همه مهمتر پیشگیری از جرائم سایبری. اتحادیه اروپا شامل 27 کشور پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های فضای مجازی سندی را تهیه کرده تا بر اساس آن برای هر کس که در دنیای وب به هر فعالیتی مشغول است چارچوبی تعیین کند تا خارج از آن متخلفان حریم امنی نداشته باشند و شامل جریمه و مجازات‌های دیگر شوند. این راهبرد 102 صفحه‌ای دارای بندهای مختلفی مثل توانمندسازی کاربران، حفاظت از کودکان، مبارزه با اخبار جعلی و افزایش شفافیت و پاسخگویی است. معاون اجرایی کمیسیون اروپا میگوید
در همه کشورهای اروپایی قانونی برای ممنوعیت سخنان تنفرآمیز وجود دارد، اما واقعا مکانیزمی برای اجرایی شدنش نیست. حالا قانون خدمات دیجیتال از همه سکوهای دیجیتال می‌خواهد برای مقابله با این موارد مکانیزمی داشته باشند.
بخش شفافیت و پاسخگویی یکی از محورهای مهم این سند است که شامل این موارد می‌شود.
ارزیابی دقیق تهدیدات فضای مجازی از سوی سکوها با پایبندی بر قانون جدید اتحادیه اروپا، دسترسی داده‌های عمومی سکوها به محققان برای بررسی، لزوم انتشار منشأ همه تبلیغات ارائه شده، ارائه گزارش شفاف در مورد تصمیمات اتخاذ شده پیرامون تعدیل محتوا و مدیریت تهدیدات.
اتحادیه اروپا برای اجرای بندهای این سند 102 صفحه‌ای ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است تا 27 کشور عضو این اتحادیه در آینده به یک فضای مجازی ایمن دسترسی داشته باشند.
کاخ سفید رؤسای چند شرکت بزرگ فناوری از جمله گوگل و مایکروسافت را فراخواند. به گزارش نیویورک تایمز در جلسه 2 ساعته کاخ سفید با رؤسای 4 شرکت بزرگ فعال در زمینه هوش مصنوعی، معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد این شرکت‌ها باید برای مقابله با خطرهای هوش مصنوعی تعهد حقوقی و اخلاقی داشته باشند و از قوانین پیروی کنند. نیویورک تایمز نوشت دیدار اخیر در کاخ سفید نشان داد هوش مصنوعی چگونه بالاترین سطح دولت آمریکا را درگیر کرده و دولت‌های سراسر جهان را تحت فشار قرار داده تا بر این فناوری نظارت کنند. این روزنامه آمریکایی نوشت منتقدان نگران این هستند که این فناوری بسیار قدرتمند تأثیرات بسیاری در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی داشته باشد.
بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ انگلستان برای تاجگذاری چارلز سوم در جریان است. پلیس که پیشتر اعلام کرده بود هر گونه مراسم و دورهمی خیابانی بدون هماهنگی در آستانه تاجگذاری جریمه‌های سنگین و 51 هفته زندانی دارد، حالا دایره امنیتی کاخ را گسترده تر کرده است. هزینه‌های این مراسم 190 میلیون دلار برآورد شده است. حدود یک هفته است که دانش آموزان درباره نقش تاج و صندلی، سنگ مقدس، عصا و قاشق طلایی در تاج گذاری آموزش می‌بینند. جنبش موسوم به جمهوری‌خواهان انگلیس که خود را از مخالفان سلطنت می‌خواند اعلام کرده در روز تاج گذاری در اعتراض به این مراسم تظاهرات می‌کند. معترضان قرار است پرچم‌هایی را حمل کنند که روی آنها خطاب به چارلز سوم نوشته شده است: تو شاه من نیستی. 3 روز پیش هم یکی از معترضان به جشن تاجگذاری شاه انگلیس چندین فشنگ ساچمه‌ای به داخل محوطه کاخ باکینگهام پرتاب کرد. جشن تاجگذاری چارلز سوم شاه انگلیس امروز در لندن برگزار می شود.
وزیر امور خارجه ایتالیا از دولت فرانسه خواست در پی اظهارات توهین‌آمیز وزیر کشور فرانسه علیه نخست وزیر ایتالیا از این کشور عذرخواهی کند. وزیر کشور فرانسه نخست وزیر ایتالیا را فردی ناتوان برای حل مشکلات مهاجرت گسترده از طریق دریای مدیترانه به سوی سواحل جنوبی ایتالیا توصیف کرده بود. آنتونیو تایانی اظهارات وزیر کشور فرانسه را محکوم و تاکید کرد این اظهارات توهینی توجیه‌ناپذیر و رسواکننده است و فرانسه باید از ایتالیا معذرت خواهی کند. وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین افزود دیدار از پیش تعیین شده با همتای فرانسویش را لغو و 2 بار با وی تماس گرفته و تأسف خود را اعلام کرده.
8 کشته و 13 زخمی در تیراندازی صربستان. این دومین تیراندازی مرگبار در این کشور طی دو روز گذشته است. این حادثه دیشب در 60 کیلومتری جنوب بلگراد پایتخت سربستان روی داد. زارب با سلاح خودکار و از داخل خودرویی که در حال حرکت بود به سمت جمعی از مردم شلیک و سپس فرار کرد. پلیس سربستان با مسدود کردن مسیرهای محل تیراندازی جستجو برای یافتن زارب را آغاز کرد. روز چهارشنبه هم یک دانش آموز 13 ساله با تیراندازی در یک مدرسه 8 دانش آموز و نگهبان مدرسه را به قتل رساند. در این تیراندازی 6 نفر هم زخمی شدند.
در حمله دو تروریست مسلح به مدرسه‌ای در پاکستان 8 نفر از جمله 5 معلم به شهادت رسیدند. این حمله در شهر تاریمنگال در شمال پاکستان رخ داد. تروریست‌های مسلح زمانی اقدام به این حمله کردند که معلمان سرگرم برگزاری امتحان دانش آموزان بودند. آنها با جدا کردن برخی از افراد آنها را هدف قرار دادند. مردم پاکستان با تشییع شهدا همزمان در اسلام آباد، پیشاور، لاهور، کراچی و کویت پس از اقامه نماز جمعه با برپایی تجمعات و تظاهراتی این کشتار را محکوم کردند و توجه جدی و رسیدگی دولت را خواستار شدند.
اختلال در تامین زنجیره دارو در آلمان مقامات بهداشتی اتحادیه اروپا را نگران کرده است. برخی کارشناسان حوزه سلامت و درمان به وزرای بهداشت چند کشور اروپایی در نامه‌ای در خصوص کمبود دارو هشدار دادند.
قفسه‌های خالی از داروی تبر کودکان تنها نمونه‌ای از کمبود دارو در کشورهای اروپایی از جمله آلمان است که این روزها به هشداری جدی تبدیل شده. کشورهایی که صاحب برندهای معروف دارویی هستند حالا با کمبود طیف گسترده‌ای از داروها مواجه شدند. گابریل رگینا رئیس اتحادیه انجمن‌های داروسازان در آلمان:
Der Mangel an Arzneimitteln ist im Moment wirklich katastrophal.
کمبود دارو در حال حاضر واقعا فاجعه باره. از شربت‌های آنتی بیوتیک کودکان تا داروهای مسکن، فشار خون یا حتی داروهای سرطان.
یک دلیل عمده کمبود دارو اختلال در زنجیره تأمین آن به جا مانده از دوره کرونا است. اروپا بخش عمده داروهای خود یعنی 68% آن را از چین و هند وارد می‌کند. در این شرایط برخی کارشناسان ذخیره دارو در اتحادیه اروپا را توصیه می‌کنند. فرانک اولریش مونتگومری رئیس سابق اتحادیه جهانی پزشکان:
نشنال او ایو وایت نوتسانت رزرو.
باید در سطح ملی و حوزه اروپا سازوکار ذخیره داروهای حیاتی ایجاد بشه، چون ما سال‌هاست که می‌دونیم تولید داروها به هند و چین منتقل شده. دولت باید در این فاصله اقدام می‌کرد.
مسئولان بهداشتی در اتحادیه اروپا پیش بینی می‌کنند با این شرایط کمبود دارو در پاییز تشدید شود. به همین دلیل در آلمان رئیس انجمن پزشکان ایجاد نوعی سازوکار معاوضه دارو را برای کسانی که در منازل خود داروهای مصرف نشده دارند پیشنهاد کرده. کلاوس راینهارد رئیس انجمن پزشکان در آلمان:
در خیلی از موارد می‌بینیم داروهایی در خانه‌ها وجود داره که دیگه به داروخانه بر نمی‌گرده و این یک راه حل عملیه و به طور کلی درباره داروهایی که بدون نسخه میشه تهیه کرد.
در برخی ایالت‌های آلمان برای مقابله با تنگنای حوزه دارو ضوابط اداری و محدودیت‌های واردات را برای عمده فروشان و داروخانه‌ها حذف کردند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. وزیر نیروی کشورمان بنا به دعوت رسمی دولت عراق برای مشارکت در سومین کنفرانس بین المللی آب بغداد وارد پایتخت عراق شد. مهرابیان با اشاره به سابقه بیش از نیم قرن تجربه ایران در زمینه احداث و بهره برداری از منابع آب مشترک گفت این رویداد فرصت مناسبی برای حضور مؤثر در فضای دیپلماسی آب در سطح کشورهای منطقه است.
پیکر مرحوم سید علی اصغر حسینی، پدر دو شهید دفاع مقدس، پس از طواف در حرم رضوی در قطعه صالحین آرامستان بهشت رضای مشهد خاک سپاری شد. سید احمد و سید محمد حسینی فرزندان این پدر به ترتیب سال 1361 و 1362 در جبهه های جنوب و غرب کشور به شهادت رسیدند.
و پیکر حسام محمودی، بازیگر تلویزیون و سینما، صبح جمعه تشییع شد. پیکر زنده یاد محمودی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
خانواده های سه شهید فلسطینی پیکرهای فرزندانشان را از اشغالگران صهیونیست تحویل گرفتند. این پیکرها متعلق به 3 شهید فلسطینی در نابلس در کرانه باختری اشغالی است که رژیم صهیونیستی بیش از 50 روز از تحویل پیکرهای آنان به خانواده‌هایشان خودداری کرده بود.
نمایندگان شماری از احزاب و گروه‌های مدنی در پایتخت کره جنوبی علیه ائتلاف نظامی احتمالی این کشور با آمریکا و ژاپن تظاهرات کردند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سفر رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه به استان کردستان از حل مشکلات واگذاری اراضی فاز 2 شهرک وحدت شهرستان سرندج پس از 25 سال اختلاف بین ادارات و سازمانهای مختلف خبر داد.
شرکت خودروسازی ولوو در سوئد اعلام کرد 1300 فرصت شغلی خود را کاهش می‌دهد. این تعداد حدود 15% کل کارکنان ولوو را شامل می‌شود.
و آخرین خبر این که حمله هکری موجب اختلال در بخش خدمات عمومی در شهر دالاس آمریکا شد. به دادگاه‌های شهر دالاس و مرکز خدمات اورژانسی از جمله نهادهایی هستند که هدف حمله سایبری قرار گرفتند. و اینک خبرهای ورزشی.
سلام شنوندگان محترم، لیگ برتر فوتبال سپاهان با پیروزی برابر نفت مسجد سلیمان موقتاً به صدر جدول رسید. استقلال برابر نفت آبادان متوقف شد. در هفته 28 لیگ برتر فوتبال امروز سپاهان با نتیجه 2-0 میزبانش نفت مسجد سلیمان را شکست داد و با 59 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. استقلال تهران در حضور هوادارانش در ورزشگاه آزادی برابر صنعت نفت آبادان با نتیجه مساوی 1-1 رضایت داد. با 56 امتیاز پس از پرسپولیس به 57 امتیازی در رده سوم باقی ماند. تراکتور تبریز 3-1 از سطح میزبانش مس کرمان گذشت و با 49 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت. منوان بندر انزلی 4-0 از میهمانش از مس رفسنجان شکست خورد. ذوب‌آهن اصفهان 2-0 فولاد خوزستان را با شکست بدرقه کرد. در همین چارچوب امروز پیکان تهران با پرسپولیس، گلگهر سیرجان با آلومینیوم عراق و نساجی مازندران با هوادار تهران برابر هم قرار می‌گیرند. در انتهای جدول هم نفت مسجد سلیمان با 16، نفت آبادان و مس کرمان با 21 برای فرار از خطر سقوط به 2 بازی باقی مانده دلخوش کردند. و تیم ملی فوتسال ناشنواگان کشورمان در آخرین دیدار مرحله گروهی با نتیجه پرگل 29-0 تیم چین را شکست داد و با اقتدار به نیمه نهایی صعود کرد. سپاس از همراهیتان.
تمرکز فعالیت باشی در شمال شرق و شرق کشورم بود میشه به مشهد مقدس، سبزوار، نیشابور، قوچان، فریمان، تربت جام، تربت حیدری، سرخس، گلمکان اشاره کرد. و اما با خروج این سامانه باشی فردا سایر نقاط کشورم جوارو میردن. تنها شرایط برای بارش های پرکنده در بخشی از شهرهای شمالی آذربایجان غربی شرقی مهیا میشه. چشم‌انداز شرایط جوی هفته آینده، عموما ورود سامانه باشی از نیمه دوم هفته آینده به بخشی از شمال غرب و غرب کشورمون به تدریج دامنهای جنوبی البرز و استانهای ساحلی خزر خواهد بود. از فردا به بعد روند افزایش دما رو در قالب نقاط کشور به ویژه در شمال شرق و شرق کشورمون شاهد خواهیم بود. توصیه‌مون به دامداران عزیز استفاده از نخاش در بخشی مرکزی جنوبی کشور بین ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر هست و همچنین استفاده از سایبان کندوداران زنبور اثر حتما از این موضوع استفاده کنند جهت حفظ سلامت زنبورها در کندوهای زنبور هستن.
هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:33 و طلوع آفتاب ساعت 5:08 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو دنا.
رادیو دنا
موج متوسط ردیف 891 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رادیو دنا، رادیو لحظه ها.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی.
سلام خانم ها و آقایان، هموطنان جان، به شبهای ایران زیبا خوش اومدید.
سلامی گرم و قنپلو و لبسوز
به تو ای هموطن، ای یار امروز.
سلام ما به تو در غرب ایران.
سلام ما به شرق و مهد ایمان.
شمالی رو سلام ای خاک باران.
جنوبی ها سلام ای مرزداران.
سلام
اینجا شهر ما مهد طبیعت سلام.
عرض ادب
داریم ارادت.
میزبان شماییم
از جنوب غربی ایران،
استان کهگیلویه و
بوگرحمت.
بله، سلام پرپیمان شبهای ایران از جنوب غربی ایران، استان زیبا و چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد. سلام امشب شبهای ایران رو از دشتهای لاله‌های واژگون بویراحمد، با عطر نرگس‌زارهای کهگیلویه، به لطافت شقایق‌های سرخ گتساران، به شکوه دنای پربرکت سی سخت، به ناز و غمزه زهره و مارون همیشه جاری و به صداقت گل بیمنت بارون، به شما هم وطنان جان تقدیم میکنیم. خب برنامه امشب شبهای ایران گلگلیه. اصلا همون غزل شروع برنامه خبر از یه برنامه گلفشان میداد. البته شاید خیلی ها بگن که ای بابا، 5 روز عمر بهار و گل و سبزه دیگه تموم شده، حالا چه وقت این حرف هست دیگه؟ اما اونایی که به کهگیلویه و بویراحمد مسافرت کردن میدونن که اردیبهشت ماه تازه موقع چلچلی بهار اینجا، خیلی از مناطق سردسیری تازه قاصدک‌های بهاری از زیر برف سرد سر بیرون درآوردن. برای همین امشب در شب‌های ایران قراره که درباره گل حرف بزنیم. البته یه نیم نگاهی هم به گیاهان دارویی می‌کنیم، ولی بیشتر از همه می‌خوایم گل بگیم و گل بشنویم. البته اگه شما هم موافق باشید از گلهای منطقتون بگید تا ما هم بشنویم. نمیشه که همش من به تنهایی حرف بزنم که از قدیم گفتن با یه گل بهار نمیشه. باور کنید دارم متن نویسنده رو میخونم، و الا عمرن اگه من این اعتماد به نفس رو داشته باشم که خودم رو در مقابل شما گل خطاب کنم. راستی گل سرسبد جایی که شما زندگی میکنید اسمش چیه؟ تلفن ما رو اگه میخواید بدونید اینه، خیلی روند راحت، 0-74-33-222-222 و شماره پیامک ما هم 30741. همین ابتدا سلام بکنیم به عزیزانی که
موضوع رو اعلام نکرده به ما پیامک دادن از سرکار خانم زاره از یاسوج تا دوست بزرگواری که گفتن از نقطه صفر مرزی در مرز ایران با ترکیه سرباز وطن هستند و برای ما پیامک ارسال کردن. و عزیزان دیگر از فریدون شهر، از استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خیلی خیلی از پیامک ها به برنامه اومده. بدونین که عزیزان در مورد موضوع صحبت کنن یا بدونن اصلا موضوع چیه. اما الان که موضوع رو عرض کردیم، دو تا موضوع مهم دوستان. اول اینکه چون معمولا در این برنامه وقت کم میاریم و نمیتونیم همه تلفن ها رو پخش کنیم و همه پیامک ها رو بخونیم، لطفاً فقط گل سرسبد منطقه تون رو بگید و اگه احیانا اون گل یا گیاه داستان محلی داره یا به دلیلی نام بومی براش انتخاب کردید و یا هر موضوعی که مرتبط با اون گل یا گیاه هست، اون رو برامون تعریف کنید. و دوم این که وقتی میگیم گل یا گیاه بومی، همه میدونیم به این معنا نیست که فقط تو اون منطقه رویش میکنه و جای دیگه وجود نداره، بلکه منظور اینه که فراوانی اون گل یا گیاه در اون منطقه بیشتره و به همین خاطر با فرهنگ و زندگی مردم اون منطقه طوری عجین شده که احساس نوعی همبستگی و پیوند ایجاد کرده. بله، من خیلی سریع شماره تلفن و پیامک رو عرض بکنم. البته دوستانی که از قاب رادیو نمای رادیوی استانیشون برنامه ما رو میشنون، اگه دقت بفرمایید تماشا کنید، میبینید که شماره تلفن و پیامک برنامه امشب شبهای ایران هک شده. میتونید از طریق اون هم آگاهی کافی کسب کنید در خصوص موضوع برنامه یا شماره تلفن و پیامک برنامه شبهای ایران که هر شب در یک استان به میزبانی یک شهر استان تقدیم شما بزرگواران میشه. امشب از یاسوج در خدمت شما بزرگواران هستیم و گفتیم که گل سرسبد جایی که شما زندگی میکنید اسمش چیه؟ اگر نام و نشان و تاریخچه ای داره برامون بگید. 3741 شماره پیامکی ماست و 074-33-222-222 هم شماره تلفن برنامه است. در مورد گل باید عرض بکنم که گل حس محبت و عشق رو در دل انسان‌ها زنده می‌کنه. تقریبا میتونیم بگیم این حس بین تمام انسان‌های کره زمین مشترکه و گل برای همه آدم‌ها نمادی از عشق و محبته. گفته میشه که گل، هر کدوم از گل‌ها البته معنایی برای خودشون دارن و هر کدوم به معنا و مفهومی تعبیر میشن. به نظر میرسه یونانیان اولین مردمی بودن که برای گلها معانی مختلفی در نظر گرفتن و این معانی رو در زندگیشون هم به کار گرفتن، چون این تعابیری کم کم به سایر نقاط دنیا هم منتقل شده و تقریبا معانی و تعابیری در جهان برای گلها در نظر گرفته شده. البته گفته شده که این معانی در طی تاریخ تغییراتی هم کردن و به این صورت نبودی که از ابتدا معانی ثابت در کار بوده باشه تا عصر حاضر، یا گاهی معنای گلها در میان فرهنگهای مختلف متفاوت بوده. مثلا گل رز که بسیار محبوب بوده در دوره رنسانس، اصلاح میکنم، سمبل شهادت و عشق آسمانی بوده و پس از مدتی نشانی آرامش، صلح و نعمت. البته از این تعبیرها و تفسیرها در خصوص گل بسیاره که خب فرصت بسیار مجزا و طولانی تری رو هم میطلبه. با این مقدمه بریم به دشت‌های زیبا و پرگل چهارمحال و بختیاری و همراه بشیم با همکارانمون در مرکز جهانبین رادیوی شهر کارت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های عزیز، همراهان صمیمی برنامه شبهای ایران. شب شما بخیر. با کمال افتخار از شهر کرد در خدمت شما هستم، مرکز استان چهارمحال و بختیاری. امیدوارم در هر کجای استان کوکیلویه و بوی رحمت و یا ایران عزیز صدای ما رو میشنوید شب خوب و خوشی داشته باشید. در اردیبهشت زیبا داریم از گل و گیاه‌های بومی استانمون با شما صحبت می‌کنیم. در خدمت یک خانم محترم هستم تا با ایشون راجع به این قضیه گفتگو بکنم. خانم سلام.
سلام.
احوال شما چطوره؟
متشکرم.
خوب هستید؟
زنده باشید.
خدا قوت.
سلامت باشید همچنین.
دیدم که چند تا گلدون خریدید. چی گرفتید؟
چون من خیلی به گل و گیاه علاقه دارم، خواستم که یه تنوعی بدم توی حالا دکوراسیون خونمون. من یه گلدون کاکتوس خریدم و یه گلدون گل یخ و گل قاشقی که خیلی گلای قشنگی داره.
به به، مبارک باشه. انشالله که به همین سرسبزی باشه زندگیتون. برام از گل و گیاه‌های بومی استانمون بگید. حالا با توجه به اینکه چهارمحال و بختیاری یک استان چهار فصله، ما چه گیاهان بومی داریم که شما میشناسید؟
بله، همطور که خودتون فرمودید، استانمون از نظر گیاهان دارویی و گیاهان تزئینی خیلی غنیه. از جمله گیاهان بومی استانمون میتونم به کرفس اشاره بکنم. کرفس کوهی، قارچ کوهی، شنگ، مچه، ریواس، پونه، کاردین، نعنا فلفلی و خیلی گیاهای دیگه که شاید من اسمشو بلد نباشم.
بعد این گیاهایی که دارید میگید برای چی خوبن؟
کدبانوهای هنرمند استانمون با این گیاها، مخصوصا شنگ و مچه